يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. هدیه به پیشگاه نورانی و منور آقا امام زمان، صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات دیگری را هدیه به روح مطهر آقا امام حسن مجتبی که در سال روز ولادت این امام همام هستیم با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. صلوات سوم هم برای مدد رساندن به لشکریان اسلام که در حال جنگ با ایادی کفر و جهل هستند، با یه توجه ویژه با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما شرایط جامعه آقا رسول اکرم رو برای سروران توصیف کردیم. این آقا رسول اکرم تو چه جامعه‌ای داشت زندگی می‌کرد؟ جامعه‌ای که خالی بود از هر گونه ارزش‌های انسانی، جامعه‌ای که سر یه دونه حصه خرما همدیگر رو می‌کشتن. آقا رسول اکرم چه کار کرد؟ آقا رسول اکرم این جامعه رو رسوند به اون جایی که قرآن میگه اینا شدن برخیاشون چی؟ الگوی انسان. کسی می‌خواد بدون انسان در عالم ملک چه شکلیه؟ این آیه یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. میگه که اینا این مردم انصار عاشق کسانی بودند که از مکه هجرت کردن اومدن مدینه. خب شرایط سختی بود دیگه، در مدینه که مهاجر خانواده ها که جا و مکان نداشتن، خونه هم که اون زمان امکاناتی نداشت، حالا یه خونه 30-40-50 متری نهایتاً بوده و یه چادری زدن بین اون خونه و اینها زندگی میکردن. لذا شرایط سختی بود، اما قرآن میگه که اینا واقعاً عاشقانه این کار رو کردن. به خاطر چی؟ برای احقاق حق، نه هر نوع فداکاری. اینا ما دقت کنیم، مثلا من الان خونم رو اجاره بدم برای اینکه فرض بفرمایید یه فعل نامناسبی توش انجام بشه، مجونی هم در اختیار یه گروهی قرار بدم که مثلا افراد رو به انحطاط بکشونن، جوانان رو به انحطاط بکشونن، این که دیگه ارزشی نداره. خب قرآن داره این نمونه رو بیان میکنه، میگه اینا همچین آدم ها، یعنی آقا رسول اکرم اینا رو رسون به همچین شرایطی. و گفتیم که خدا بازم تذکر به پیامبر داد، و پیامبر همه رو هم نمیتونی هدایت کنی، هم حواست باشه، انک لا تهدی من احببت، هر کسی که دوست داشته باشم نمیتونی هدایت کنی. چرا؟ چون بعضی اصلا تمام قابلیت های انسانیشون رو سوزوندن، گفتم مثل برنجی که گذاشتید روی گاز کاملا دیگه سوخته و کربن تبدیل شده، دیگه بر نمیگرده به برنج شدن. این میگه حسبه جهنم، اینجور آدم ها رو فقط یه چیز درمان میکنه، اونم آتشه، آتش جهنم. خب بعد آقا رسول اکرم شهادت رسیدن یا رحلت کردن، آقا امیرالمومنین سلام علیکم متکفل امر شدن. در کنار اینکه آقا امیرالمومنین مشغول کفن و دفن رسول اکرم بودن، یه جلسه هم در سقیفه تشکیل شد برای تعیین حاکم، حاکمی که قبلا تعیین شده بود در زمان پیامبر، اما خب دوباره عده‌ای این کار رو انجام دادن. به هر طریقی بود خلافت رو از حضرت امیر گرفتن، و خلافت الهی به خلافت زمینی. خلافت زمین اختزاعات خودشو داره دیگه، یعنی من و شما به دلیل داشتن کشش‌های نفسانی هر کاری می‌کنه اون حاکم هم متناسب با شرایطش دیگه انجام میده. دیگه خلافت در اسلام بعد از رسول اکرم خلافت آسمانی نبود، خلافت زمینی شد دیگه، اسم اسلام بود ولی خلافت زمینی شد. و گفتیم تا قرن 4-5 هجری هم ما این نکته هم تذکر دادیم که 4-5 هزار تا مسلمان بیشتر نداشتیم، یه دفعه تو 4 سال تعداد مسلمان ها 50 برابر شد. در فتح مکه سال 10 هجری، خب خیلی از اینایی که اسلام آوردن از ترس اسلام آوردن دیگه، از ترس جونشون، و جایی هم آموزش ندیده بودند. لذا این باعث شد که در بین مسلمان‌ها یه گروهی پیدا بشه به اسم منافقین. این منافقین دیگه رسما تو حکومت اسلامی برای خودشون حتی یه جایگاهی هم پیدا کرده بودند، یعنی ظاهر اسلامی شهادتین هم گفته، حالا کسی نمیشه باشون کاری داشته باشه چون شهادتین گفتن. از اون طرف هم اینها مکرر با آقا رسول اکرم بحث و جر میکردن، آقا را اذیت میکردن. در جنگ احد آقا گفت بریم بجنگیم، گفتن نه ما صلاح نمیدونیم اونجا بیایم بجنگیم. لذا 300 نفر از یاران پیامبر به فرماندهی 300 نفرشون برگشتن به فرماندهی عبدالله ابن ابی، یه منافق رسمی اصلا بود. جامعه اینطوری شده بود و گفتیم بعد از رحلت پیامبر یه چیز عجیبی اتفاق افتاد، کلا این تلاطم های اجتماعی یه دفعه از بین رفت. تا دیروز جامعه هر روز التهاب داشت، هر روز یه گوشش جر و بحث و قیامی رخ میداد، بعد از آقا رسول اکرم دیگه اتفاقات نیفتاد. چی شد؟ کیا باعث بانی بودند که نذاشتن؟ گفتیم شاهدش هم گر و گر آیاتی که در قرآن نازل میشد، سوره منافقین، سوره توبه، سوره آل عمران، در سوره نساء. خب این آیات برای کی نازل میشد؟ برای یهودی ها که نبود، برای مسلمان ها بود دیگه. بعد از اینکه خلافت رو هم از حضرت امیر گرفتند، خب خلافت شد زمینی، یه دفعه دیدن آقا یه سری کارا رو هم دیگه نمیتونن انجام بدن. یعنی درسته که حالا ما خلافت رو از علی گرفتیم، اما خیلی هم یه سری چیزا رو دیدن دیگه تو ذهنشون هست دیگه. میدیدن که هر روز آقا رسول اکرم این جانشینی خودشون رو نسبت به جانشینی حضرت علی رو داره اعلام میکنه، آیه تطهیر رو داره میخونه، با این چیکار کنن؟ شروع کردن یه سری تیم‌های تبلیغاتی و منبرها به راه انداختن، منبرها رو به راه انداختن، گفتن که آقا دیگه یه سری کلمات رو با تغییر بدیم، این جمله اهل البیت. اهل البیت که به این پنج تن آل عبا گفته میشد، دیگه اینا دامنش رو شروع کردن بزرگ کردن، افراد دیگری هم داخل کردن. گفتیم وقتی یه چیزی از اون خاص بودن خودش بیفته دیگه ارزشش هم از دست میده. مثالم زدم، اگه فرض بفرمایید تو این شهر یه آقای اکبری بود، هر کی وارد استان کرمان بشه بگه آقای اکبری خونش کنده، همه آدرس میدن. اما وقتی همه شدن اکبری که دیگه معنا نداره دیگه، درسته؟ یا اونجا همه اکبری هن دیگه، دیگه نمیشه پیدا کرد اون اکبری اصل رو. این کارا رو انجام دادن. خب زمان گذشت و حالا چون امروز روز میلاد آقا امام حسن مجتبی است، حالا سری فرصتی من اتفاقات زمان آقا امیرالمومنین رو میگم. خلاصه بعد از حضرت امیر رو هم که بعد از عثمان آقا به خلافت رسیدن، 4 سال و 9 ماه حکومت کردند و بعدش هم آقا امام حسن مجتبی 6 ماه خلافت کردند. آقا امام حسن مجتبی در سال 2 یا 3 هجری به دنیا آمدن، در مدینه به دنیا آمدن. پدر بزرگوارشون هم که میدونین امیرالمومنین، مادرشون هم حضرت صدیقه بودن. وقتی که به دنیا آمدن این بچه رو آوردن پیش آقا رسول اکرم، آقا رسول اکرم بچه رو گرفتن، یعنی آقا امام حسن مجتبی رو، گفتن هازا ابنی سید، این فرزند من سید است. لذا برترین لقب آقا امام حسن مجتبی سید هستش. بعد آقا دستور دادن به عقیقه، این سنت عقیقه که الان میبینید در بین ماها رایجه، از همونجا شروع شد. خب آقا 6 ماه حکومت کردن و بعدش هم دیگه الان جریاناتی پیش اومد، لشکریان یاری نکردن و حالا مباحث دیگه ای بود. آقا امام حسن مجتبی بعد از 6 ماه اون قضیه صلح با معاویه پیش اومد، دیگه از حکومت آقا کنار زده شدن، از خلافت و حکومت. و خب نهایت هم آقا امام حسن مجتبی توسط همسرشون جعده بنت اشعث به شهادت رسیدن. اما اون نکته‌ای که قابل توجه اینه که سروران ما با آقا امام حسن مجتبی میگیم کریم اهل بیت، درسته؟ کریم اهل البیت میگیم. سوال، اگه یه نفر از من شما سوال کنه شما این عناوین اهل البیت رو از کجا میارید، ما چی میگیم؟ مثلا ما به امام رضا میگیم رؤوف، اینا کجا آوردید شما؟ یا به امام مثلا به فرزند آقا امام رضا علیه السلام میگیم جواد، این از کجا آوردید؟ اینا رو ما از کجا میاریم؟ خب ما در پاسخ میدیم در منابع دینمون اومده دیگه، خودشون گفتن و تو منابع دین. حالا اگه ما بریم مثلا روز زیارتی آقا امام حسن و امام حسین، چند شنبه است آقا؟ نه امام حسن دوشنبه، روزشون دوشنبه هستش. خب شما اگه زیارت روز دوشنبه رو بخونید اصلا اسم کریم نمیبینید، یعنی ما کلی لقب برای آقای امام حسن مجتبی اومده ولی اصلا هیچ کدومش کریم نیست. اصلا در جای ما نمیبینیم که امام حسن مجتبی رو بهش گفته باشن کریم. پس این کریم بودن از کجا اومده؟ این یک. دو، ما از امام حسن مجتبی تقریبا هیچ روایت فقهی نداریم. ما از آقا امام حسن مجتبی روایت فقهی نداریم. چرا؟ این امام با این عظمت، ما در بعضی از روایات داریم که مقام و عظمت وجودی امام حسن علیه السلام از آقای امام حسین چیه؟ برتر هستش. خب چرا ما از امام حسن مجتبی هیچ روایت فقهی نداریم؟ این که ما به امام حسن مجتبی میگیم کریم به دلیل اینه که به دلیل این قضیه است که مردم اون زمان شرایط بگونه‌ای بوده که مردم آقای امام حسن مجتبی رو سرورا به اندازه، یعنی فضا رو جوری چیده بودن که مردم آقای امام حسن مجتبی رو به اندازه یه آدم حقیری مثل بندم قبول نداشتن. شما الان نشستید داری حرفا رو گوش میدید، اما مردم این کار رو نمی کرد. اصلا قبولش نداشتن. نه تنها قبول نداشتن، هم نمی دونستن، هم قبول نداشتن، هم خلاف این مسائل بوده. لذا اصلا کسی سوال نداشت که بیاد از ایشون بپرسه تا یه مسئله بخواد روشن بشه. اما چون جزء وظایف امام هست و خدا این گونه تقدیری کرده که نباید رابطه بین امام و مردم قطع بشه، خب مردم بریدن از امام حسن. اما امام حسن مجتبی ارتباط رو چجوری حفظ کرد؟ با بخششی که انجام میداد، یعنی کمک‌های مالی رو شروع کرد. کمک مالی چیزی که همه دنبالشن دیگه، درسته؟ لذا هر کی میومد تو شهر مشکلی داشت میگفت آقا یه آقایی هست اونجا به اسم حسن ابن علی، خیلی کمک میکنه، همه میرفتن سراغ ایشون. بعضی مواقع آقا امام حسن مجتبی از منزل که میومدن بیرون به سر کارشون جایی که میخواستن نمیرسیدن، از بس آدم وایساده بود کمک میخواست. لذا اینی که ما به آقا امام حسن مجتبی میگیم کریم از قربت ایشونه، یعنی به خاطری که ایشون ارتباط با مخلوق قطع نشه اینقدر کمک میکنه، به همین مردم اسمشو گذاشتن کریم. محفل به محفل، مجلس به مجلس، نسل به نسل این نقل شد در طول 1400 سال ادامه پیدا کرد تا رسید به ما. این شد که ما به امام حسن مجتبی میگیم کریم اهل بیت. از این بابه این سند مظلومیت آغاز اصلا، یعنی خلق بریدن. حالا شاید یه سوالی برای شما این وسط پیش بیاد، این که مگه شرایط به چه گونه بوده که ما از امام حسن مجتبی هیچ روایتی نداریم و دو امام حسن مجتبی این گونه معروف شدن به کریم بودن؟ فضا این گونه بوده سروران، طرف حسنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام میرفتن مسجد، منبری میرفت رو منبر، اینا که اجازه نداشتن. بعد خطبه رو اینجوری شروع میکرد، میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی رسول الله، و لعن علی الله اکبر علی ابن ابی طالب. حسنین کجا بودن؟ پای منبر بودن. 100 سال قربتن الالله امیرالمومنین رو منبرها لعنت کردن. فضا اینطوری بوده سروران. ما دو تا شاعر داریم که در طول تاریخ پدرای خودشون رو لعن و نفرین میکردن. یکی از اونها فردی بود به اسم علی ابن جهم، اومدن بهش گفتن علی تو شاعری، کسی که به باباش فحش و نفرین نمیکنه، پدر تو هم که آدم خوبی بود. گفت آره من بابا نفرین میکنم به خاطر اینکه ان یسمیه علی. گفت چون اسم منو گذاشته علی، معلومه که بابا ما و کان یلعن ابا، کارش این بود که پدر خودش رو لعن و نفرین میکرد. چرا؟ ان یسمی علی، چون اسمش رو گذاشته بود علی. میگن یه نویسنده، فضا این گونه بوده سروران، یه نویسنده متعصب سنی وارد یه شهری میشه که اونم مردمش سنی بودن، یه آقایی رو میبینه اسم دو تا از بچه‌هاشو گذاشته بود حسن و حسین، میره بهش میگه آقا چه اسمایی گذاشتیش؟ الان شما همین الانم برید مثلا تو عربستان اسمای برند زید و عمرو و بکر و اینجور چیزاست دیگه. این نویسنده میگه، حالا اسمش از ذهنم رفت، این نویسنده میگه که من رفتم به این آقا گفتم چه اسم عجیبی به این دوتا بچه هات گذاشتی، حسن حسین. گفت آره من 10 تا بچه دارم، اسم دوتا از بچه هامو گذاشتم حسن و حسین چون مردم خیلی بی تربیت شدن. گفت آقا چه ربطی داره مردم چرا بی تربیت شدن و تو اسم گذاشتی برای بچه هات، به مردم چه ارتباطی داره؟ گفت نه نفهمیدی داستان چیه. بچه به اقتضای بچگیش چیکار میکنه؟ شیطنت میکنه. پدر مادر عصبانی میشن به بچه ها فحش میدن. من اسم دو تا از بچه هامو گذاشتم حسن و حسین که هر وقت خواستم فحش بدم الله اکبر. به کی فحش بدم؟ به این دو تا فحش بدم. فضا اینطوری بوده سروران. فضا مگر چگونه بوده؟ طرف از منبر نماز جمعه اومد پایین شروع کرد داد و بیداد کردن. مردم جمع شدن. اونا حاج آقا چه خبره؟ چه داد و بیداد میکنی؟ منبر خوبی رفتی. مردم زیادی اومده بودن. گفت نه من یه خبط بزرگی کردم. گفت چیکار کردی؟ گفت من یادم رفت رو منبر امیرالمومنین رو لعن کنم. تسبیحشو برداشت. قربتن الله هزار بار امیرالمومنین رو لعن کرد و دستور داد به شکرانه این یاداوری اونجا چیکار کنن؟ یه مسجد بسازن. لذا ما یه سری مساجد داریم که معروفن به مساجد ملعونه که در روایات هست آقای امام زمان که تشریف بیارن چیکار میکنن؟ این مساجد رو خراب میکنن. فضا اینطوری بوده. و کانو بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه. اصلا کار یکی از سیاست ها و بخشنامه هایی که معاویه اعلام کرده بود گفت هر کسی که اسمش علیه حتی محب ما هم هست سرشو ببرید. فضا اینطوری بوده. فضا در زمان حسنین این گو فضا اینقدر روباور بوده هزاران مرتبه وحشی تر از داعش. خلاصه آقای امام حسن مجتبی رو به شهادت رسونده. آقا هم وصیت کرده بود کجا دفن میشه؟ پیش جد بزرگوارشون آقا رسول اکرم. اومدن بدن رو تشییع کنن و دفن کنن. تشییع جنازه خیلی شلوغی هم بود. خیلی جمعیت برای تشییع جنازه آقای امام حسن مجتبی اومدن. جمعیت بیکرانی اومده بودن. به اصطلاح یه ضرب المثلی از سوزن مینداختی زمین نمیومد. کنایه از این که اصلا دیگه جایی نبود. همه چی داشت پیش میرفت تا اینکه اون زن فرا رسید. عایشه با یه سری لشکریان اومد و اینا در حال سلام علیکم بنی هاشم در حال کفن و دفن بودن و مقدمات مردم هم که جمعیت زیادی اومده بود یه دفعه اومد و اونجا شروع کرد یه سری تحرکات انجام داده. ابن عباس اونجا بود. اومد پیش عایشه برگشت با عایشه این جمله رو گفت. گفت یا عایشه. عایشه گفت چیه؟ گفت تجملت تبقلت ولو اشت تفیلت لکه توس امن از سمنه و فلکله تصرفته. گفت عایشه تو اون روز رفتی یه دونه تجملت یه شطور سرخموی پیدا کردی سوارش شدی تو بصره تو جنگ جمل به خونخواهی عثمان اون فتنه رو به پا کردی 10,000 نفر اونجا آدم کشته شد. تبقلت حالا هم رفتی یه استری پیدا کردی یه الاغی پیدا کردی سوار شدی اومدی اینجا میخوای فتنه کنی. ولو اشته تفیلت عایشه تو اگه با این روال زنده باشی فردا میری یه فیلی پیدا میکنی سوارش میشی یه فتنه بزرگتری به پا میکنی. لکه توس امن از سمنه تو یکی از 9 زن پیامبری که باقی مونده ارث زنم با وجود فرزند 1/8 یعنی ملک آقا رسول اکرم که 72 سانتی‌متر بود میشه 1/72 یعنی 1 متر مربع. ابن عباس گفت مال تو این خونه و فلکله تصرفته. حالا ادعای مالکیت کل خونه رو کردی نمیذاریم پیش جد بزرگوارش دفن بشه. عایشه عصبانی شد. خیلی هم عصبانی شد. میگن خشم مثل دیگی تو درونش میجوشید. دستور به تیرباران داد. بدن مطهر آقای امام حسن مجتبی رو هم تیرباران کردن. اما نکتهش میدونید چی بود؟ نکتهش این بود که تیرباران کردند ولی 10,000 آدم هم اونجا بود. 10,000 سورچران 10,000 نمکخور و نمکدان بشکن اونجا بودن. خدا نیاره از اینجور امتحانات برای ماها. ما هنوز امتحان نشدیم. خدا میدونه به چه انگیزه اومده بودن. شاید با خودشون گفته بودن این آقا تا زنده بود به همه که کمک میکرد. کلی غذا میداد، زندگی میداد، امکانات میداد. حالا که مرده حتما اطرافیانش به خاطر حفظ شأن و جایگاهش و اینجور چیزها حتما چیکار میکنن؟ حتما یه به هر حال غذایی میدن دیگه. لذا تکان نخوردن و نذاشتن آقای امام حسن مجتبی در کنار پیامبر دفن بشه. سروران یک نکته‌ای که باید هممون بهش دقت کنیم اینه، پندی که میتونیم بگیریم اینه، وقتی دست کسی شکست، وقتی پای کسی شکست رفت پیش دکتر، دکتر اون وزنه سنگین گش رو به همون دست شکسته من و شما وصل میکنه، نه به اون دست سالم. به همون دستی که شکسته. نقاط ضعف ماها نقاط چیه ماست؟ نقاط امتحان ماست. یک. دو، نقاط ضعف هر انسانی نقاط چیشه؟ امتحان و آزمایششه. سه، نقاط ضعف هر فردی نقاط امتحان و آزمایششه. لذا حواسمون به این نکته باشه که اگر ضعف وجودی داریم الان برطرفش کنیم، مخصوصا الان تو شرایطی که جنگ شده. شما ما الان دیگه تو این شرایط از فردای خودمونم خبر نداریم. حواسمون باشه، حواسمون باشه. گفتیم ما آیاتی رو دیروز معنا کردیم، اینا آیات گفتیم تمام آیات قرآن ربط مستقیم به سعادت و شقاوت ما نداره. خدا اینا رو نقل نمی کنه که بگه به 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 اینا مثلا ما بشینیم بگیم چقدر قشنگ تاریخ گفته مهاجرین به به چه آدمایی بودن. به من چه ارتباطی داره؟ ارتباط داره. خدا داره استاندارد آدم رو معرفی میکنه. الان در شرایطی هستیم که کشور نیاز به یک وحدت، دو مودت، مهربانی. اگر کسی رو میشناسی در اطرافتون، از بستگان کن، تو کوچه، به هر حال جایی، تو این شرایط ممکنه حالا شرایط به گونه پیش بره که هفته بعد مثلا برقی هم خیلی نداشته باشیم، جیره بندی بشه، نمیدونیم چه خبره دیگه، جنگ دیگه. حواسمون باشه، مبادا مبادا به خاطر این امتحانات و فشارهایی که انسان توش پخته میشه. اینها برای ما، خودمون رو نساختیم. اون زمانی که با درس میخوندم درس نخوندم، حالا پدر شب امتحان وایساده بالای سر من، این سفر رو بخون ازت میپرسم، اون سفر رو بخون ازت میپرسم. آمادگی بشریت کسب نکرد برای ظهور امام زمان. حالا شرایط تاریخ و اراده الهی به گونه‌ای قرار گرفته که مجبوریم یه جایی پخته بشیم. زودم پخته میشیم. انسان تو فشار غذا تو زودپز زودتر میپزه، خیلی زودتر میپزه. ما تو فشار سریع پخته میشیم. ولی بهاش هم باید بپردازیم. بهاش اون فشاریه که بهمون میاد. لذا حواسمونو انشالله جمع کنیم. من چند تا دعا میکنم و خدا را قسم میدیم به انوار ملکوتی که در این شبها و این روزها، مخصوصا امروز که در ساعات پایانی میلاد ملکوتی آقا امام حسن مجتبی هستیم، عیدی ماها را سرنگونی لشکر کفر و یهود قرار بده. خدایا قسمت میدیم با آقا امام حسن مجتبی این شر امریکا و اسرائیل رو به خودشون باز بگردان. خدایا قسمت میدیم باران رحمت خودت رو به میزان کافی و وافی بر این کشور ایران نازل بفرما.